ساعت 4:10 شنونده ایستگاه 107.5 باشید.
ایستگاه 107.5
ایستگاه 107.5. به نام خدا، سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از اینکه همراه ما هستید در این 10 دقیقه. این برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه هایی توی رادیو نمایش قرار پخش بشه، شما بشنوید و البته بخش های خاص دیگه ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشید. ایستگاه 107.5 بخش های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو میدونید؟ @radio_namayash. بخش اول بخش خبرمونه، همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و اون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید. خبر این برنامه چیه؟
با سلام به شما آقای رنجبر، خدمتتون میگم که نمایش جور هندوستان رو داریم که این نمایش حکایت یک عشق و زندگی گمشده در هندوستانه که شخصیت اصلی داستان به نام اردشیر به دنبال پیدا کردن حقیقت علارغم مخالفت پدرش از ایران راهی هندوستان میشه. اگر علاقمند به شنیدن این ماجرای جذاب هستید با این نمایش همراه بشید. جور هندوستان به کارگردانی بهرام سروری نژاد از شنبه 20 آذر ساعت 2:30 تا 3 و با تکرار ساعت 12:30 تا 13 روی آنتن رادیو نمایش میره.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
انیمیشن یا پویانمایی چیست؟ اصولاً انیمیشن از طریق فیلم برداری قاب به قاب از اشیاء بیجانی چون طراحی ها به روش توقف حرکت ساخته می شود. این شی در قاب های پشت سر هم تغییرات جزئی از نظر وضعیت پیدا می کند، به طوری که وقتی عکس هایی که به طریق توقف حرکت گرفته شده اند با سرعت استاندارد 24 قاب در ثانیه به نمایش در می آیند، به نظر می رسد که شی مزبور حرکت می کند. سابقه انیمیشن به نخستین روزهای سینما میرسد و ابتدا در فیلم سفر به ماه در سال 1902 ظاهر شد و اما کارتون‌های بلند تا سال 1937 که والت دیسنی سفید برفی و هفت کوتوله را ساخت جایگاه درخور خود را پیدا نکرده بودند. از بابت عروسک های انیمیشنی میتوان گفت که مشهورترین آنها عروسک گوریل بود که قهرمان فیلم کینگ کنگ است. پیشرفت های تکنولوژیک اخیر شاهد حضور گرافیک های کامپیوتری است که از بابت حرکت رئالیسم بیشتری خلق میکند. این تکنولوژی جدید هزینه های تولید را کاهش خواهد داد. هر دقیقه انیمیشن سنتی به طور متوسط به 1500 طراحی نیاز دارد. از این رو فیلم انیمیشن بسیار پر هزینه و پر زحمت است. با این حال بهتر است به خاطر داشته باشیم که ساخت دایناسورهای استیون اسپیلبرگ در جوراسیک پارک به تنهایی 25 میلیون دلار هزینه در بر داشته است. هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همراهان گرامی ایستگاه 107.5 به بخش گفتگوی این برنامه رسیدیم. در خدمت جناب آقای بهرام سروری نژاد هستیم، کارگردان و بازیگر مرکز هنرهای نمایشی که بسیار هم میدونم محبوب و در واقع دوست داشتنی هستن پیش مخاطبهای رادیو نمایش. این بار با نمایش جور هندوستان در خدمتشون هستیم که کارگردانی این نمایش رو بر عهده داشتن و ما میخواییم بیشتر با این نمایش آشنا بشیم. آقای سروری نژاد سلام، وقتتون بخیر باشه.
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، فرزانخان رنگبار عزیز،
ارادت دارم،
همینطور مخاطبان بسیار بسیار خوب و فرهیخته رادیو نمایش و ایسپیس 107.5. آقا ارادت دارم، خیلی ممنون، خیلی تعریف کردیم. من حتما خدا
لطف دارید، قربون شما برم، تعریفی هم هستید. آقای سروری نژاد گرامی، جور هندوستان خب تابوسی ما قرار داشته باشیم و تابوسی بخوایم که اسم نمایش جور هندوستان یا قصه چیست؟
خب حالا وقتی که آدم جور هندوستان رو میشنوه سریعا یاد تابوسه میفته.
آره.
ولی خب شاید این تابوس فیزیکی نباشه.
آها.
آره،
بله.
و حکایت ما حکایت یک عشق و زندگی گم شده در هندوستان هست که کاراکتر ما اردشیر به دنبال پیدا کردن حقیقت از ایران راهی هندوستان میشه علارغم مخالفت‌های پدرش. و حالا موقعی که وارد هندوستان میشه ماجراهایی از سرش گذشته که سه نقطه.
آره دیگه، واقعا من ازم همینجا باید سه نقطه رو میذاشتیم، به نظرم قصه جالبی باشه. آقای سروری نژاد نظر خودتون چیه؟ جذبتون کرد خودتون؟
به نظر من کار خیلی خوبیه، به خصوص از جنبه انسانی عاطفی و عاشقانش که خب خیلی ما رو به فکر وامی داره که در این ایامی که شاید ما یه خورده کمتر حواسمون به هم دیگه هست، شاید به دلایل مختلف رفتارهامون جوری باشه که دیگران رو آزار بده، ببینیم که به قول معروف قضاوت نکنید.
بله.
از ظاهر.
بله.
البته من با این جمله خب خیلی مشکل دارم. بله. ولی خب این کار از اون کارهایی هست که کار بسیار لطیفیه و من خیلی دوستش داشتم، بازیگر بسیار خوبی هم توی کار حضور داشتن که همگی درجه یک و کاملا حرفه‌ای ما در خدمتشون بودیم و ایفای نقش کردن.
آقای سروری نژاد ممنون از وقتی که به ایستگاه 107.5 دادید با نمایش جور هندوستان به کارگردانی بهرام سروری نژاد عزیز همراه رادیو نمایش باشید.
دعوت میکنم از تمام شنوندگان اگر فرصت و حوصله داشتن حتما نمایش ما رو ببینید.
حتما، سپاسگزار و خدا نگهدار. خداحافظ. بسیار خوب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
ایستگاه 107.5 تقدیم حضورتون شد و اما در این لحظه مثل خونه رو با هم میشنویم به مدت 5 دقیقه.
آها خبر خطر بطل رو موج قصه و قزل تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قرسلون شمسی بانو همه بخاره و دایی و عمو حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه مثل خونه
مثل خونه
مثل خونه
چوب خدا صدا نداره هر کی بخوره دوا نداره
سلام عزیزان از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون قدیما سر خیابون مشرف به خونه پدریم یه همسایه مثلا سرمایه‌دار داشتیم که هر سال به بهانه محرم حیات خونه‌شو ظاهرا حسینیه می‌کرد گوشت و برنج و قند و چای دولتی می‌گرفت و شام و نهار مفصل می‌داد البته فقط به اقوام و خیشان نسبی و سببی خودش در واقع از روی بیفکری محرم رو مستمسک ریاکاری خودش میکرد یه سال وقتی امیرعلی پسرم کوچیک بود و با هم از کنار خونشون رد میشدیم هوس غذاشون به دل پسرم افتاد خواست رو بندازم و ازشون یه پرس غذای نظری بگیرم در زدم و گفتم
قبول باشه خواهر خیرتون به ما هم میرسه؟
خدا روزیتون رو جای دیگه حواله کنه
خدا رو شکر نه دستم تنگه نه گشنه یه پرس قضام محض تبرک میخواستم
هر کسی کار خودش بار خودش آتیش و انبار خودش مهمون ها موندن بفرمایید
با این حرفا اجر خودتون رو ضایع نکنین
وا آب در هاون میکوبی عمو بفرما برو رد کارت جلو مهمونام خجالت زده میشم کم میارم
آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه
حالا آتیش بیاره معرکه شد اینا رو میگی
بار کج به منزل نمیرسه
چی داری میگی واس خودت بالاتر از سیاهی که رنگی نیست
دنیا محل گذره عاقبت گذر پوست به دباخونه میفته
ای بابا به تو هم باید جواب پس بدم
تخم مرغ دوست شتر دوست میشیم
چی میگی واسه خودت برو کشک تو به سابمون
چراغ ظلم تا صبح نمیسوزه
چیه چشم دیدن زرنگ تر از خودتو نداری
صلاح مملکت خیش خسروان دانن
ببین انقدر واسه من اینا ردیف نکن بذار آب پاکی رو برید ابرو دستت از این امامزاده واسه شما آبی گرم نمیشه شما رو به خیر ما رو به سلامت بفرما اومدم
خلاصه اون روز یه کوچه پایین تر غذای نظری گرفتیم و گذشت اما روز بعد خونه ی همسایه چنان آتیشی گرفت که کل زندگیشون خاکستر شد چند روز بعد منو تو بقالی محل دید و بعد از عذرخواهی گفت
حق با شما بود چوب خدا صدا نداره هر کی بخورم دوا نداره حلال کنید تو رو خدا
آخرین بازمانده عنوان نمایشی است که میتونید سومین قسمت اون رو از حالا به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
رمان تا
نمایش.
آخرین بازمانده، نویسنده سعید تشکری، سردبیر آرش پارساخو.
به نام خالق مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز. با سومین قسمت از مجموعه نمایشی آخرین بازمانده در خدمت شما هستیم. شنیدیم که فرانسوا اگزاویه بعد از اقامت در لامبرگ و تحت حمایت خانواده حکمران به تدریس و ساخت موسیقی پرداخته و به کمک آنها و شخصی به اسم ساردینی قصد برگزاری کنسرت در سراسر اروپا را دارد. او در میانه راه دچار مشکلاتی می شود، اما منتقدین او را دلخوش می کنند. فرانسوا در سفری به دانمارک بعد از سالها با مادرش روبرو می شود و در سفری به میلان با برادر بزرگترش کارل تجدید خاطرات می کنند. حال ادامه ماجرا.
فرانسوا، برادر عزیزم، باعث خوشحالی بود که پیشم بودی. بازم به خاطر لغو کنسرت متاسفم. بیا اینم آلبوم جلد چرمی مادر، برات یادگاری نوشتم، وقتی نشستی توی دلیجان بخونش.
متشکرم، زحمت زیادی بهت دادم، بابت پولم ممنونم. لغو کنسرت باعث ورشکستگی من شد. من دیگه با سردنی کار نمی کنم. اون به من وعده میلان باشکوه.
این دلیجان در حال رفتنه. اگه قصد تو حالا اینجا بسته ی پاسی داری زود باشه.
حالا سوار شو، دلیجان قصد حرکت داره.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. کارل، مراقب خودت باش. با امید دیدار.
با امید دیدار.
شور و هیجانی که با آمدن و رفتنت به من دست داد توصیف کردنی نیست. خداوند ما را از جدای 20 سال دیگری مسون بدارد. آمین. عزیزم کار. کنسرت بزرگ داشته، مازرت بزرگ با اجرای سمفونی رکوئیم روز 5 دسامبر در سالن اوپرای فرانکفورت. برای تهیه بلیط به گیشه اوپرا مراجعه کنید. پدر هر جا هستم نام تو صدی برای کار من میشه. سلام آقا.
سلام آقا.
من تو آگهیتون خوندم که در 5 دسامبر در سالن اپرای فرانکفورت اجرایی از موزارت انجام میشه. میخواستم ببینم بلیط هنوز باقی مونده یا نه.
بله بله، بفرمایید بفرمایید.
خدای من، آقای فرانسوا و موزارت، شما اینجا در فرانکفورت چه میکنید؟
ببخشین، شما منو میشناسین ولی من شما رو به جا نمیارم.
بله، من فرزند موزارت کبیر رو در وین و در کنسرت‌های باشکوه خودتون ملاقات کردم. توسط یکی از دوستانم در وین با خبر شدم فرزند موزارت قصد اجرای چند برنامه از پدر و اجرایی از کارهای جدید خودش رو داره. خوشبختم آقا. من رهبر ارکستری هستم که قرار اجرای رکوئیم رو به عهده بگیره. من اشنایدر هستم آقای موزارت.
جدن؟ باعث سعادت من بود که در وین مستمعی چون شما داشته باشم و چه خوب که قرار رهبری شما رو ببینم.
خدای من، آقای موزارت، منو ببخشین که شما رو نشناختم.
لطفاً پول ایشون رو برگردونید، همه ما مهمان ایشون هستیم. بفرمایید داخل.
بله بله، بفرمایید، خدمت شما. بفرمایید.
متشکرم.
بازم ببخشید.
خواهش میکنم.
بفرمایید. بفرمایید یک نوشیدنی مهمان اپرای فرانکفورت باشید. لطفاً برای من و آقای موتسارت یک نوشیدنی بیارین. متشکرم. بفرمایید بنشینید. بسیار خوب آقای موتسارت. از خودتون و از کارهایی که انجام دادین در این سالها بگین.
خب من هنوز در شوک دیدن شما و اجرای کنسرت یادمان پدرم هستم. قصد دارم اینجا کنسرت رو اجرا کنم.
فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. یک تجدید خاطره، چون پدرتون سالها پیش اپرای فرانکفورت رو پر از شور و هیجان کرد. من یک ایده ای دارم و خواهش میکنم شما بدون چون و چرا نظر منو بپذیرید.
چه ایده ای؟
حالا دیگه شما باید به جای من رهبری ارکستر رو به عهده بگیرید. گروه تقریبا آماده است. این شانس رو به ما بدید که اجرای رویایی داشته باشیم در یادمان موتسارت کبیر. اجرای قطعه رکوئیم به رهبری فرزندش در اپرای فرانکفورت. خدای من، خواهش میکنم بپذیرید.
نه امکان نداره. شما مدت هاست که روی این اجرا تمرین کردین و در ضمن استاد من هستین، چطور میتونم قبول کنم؟
راه برگشت وجود نداره. شما انتخاب شدید و 5 روز هم بیشتر فرصت ندارید. فرانسوا، این رهبری و اجرا قطعا برای شما جای تبریک داره. روزنامه‌نگاران زیادی دیدم که در حال تهیه گزارش بودن. دکتر اوس هم پیشنهاد خوبی برای شما دارن. از من خواستن پیشنهاد رو با شما در میان بذارم و اون اینه که شما به عنوان رهبر ارکستر برای 1 سال قراردادی به مبلغ 1600 فلورن با ما داشته باشید.
خب این بهترین شغلیه که میتونم آرزو کنم. رهبری ارکستر وقت آزاد زیادی برای کارهای خودم باقی میذاره. ولی چطور به پیشنهاد دوک جواب منفی بدم تا ایشون رو با این همه سخاوت ناراحت نکنم؟ من متاسفانه در شرایطی هستم که به این پول و حقوق شدیداً نیازمند هستم، ولی متاسفانه نمیتونم اینجا بمونم. من باید به سفرم ادامه بدم. برای یک جا موندن اصلا ساخته نشدم. با احترام زیاد دعوت ایشون رو رد میکنم آقای شنایدر.
نمیخواین کمی فکر کنین؟ نمیخواین دلایل بهتری رو برای موندن پیدا کنین؟
متاسفانه این پیشنهاد رو از قبل پیشبینی نکرده بودم. نه نمیتونم. از شما بسیار سپاسگزارم که رهبری کنسرت یادمان پدرم رو به من سپردین. این لطف شما رو هرگز فراموش نمیکنم استاد. من قصد سفر به سالزبورگ دارم. اونجا باید عممو ببینم.
بله آقا.
سلام خانم.
سلام.
اینجا منزل خانم نانر موتسارته. ایشون تشریف دارن؟
درست اومدین. شما به ایشون بگم کی اومده؟
لطفا بگین برادرزادشون هستن.
بفرمایید داخل.
متشکرم.
اینجا منتظر باشید، الان خانم تشریف میارن.
سلام عمه نانر، خوشحالم که شما رو میبینم.
تو کدوم یکی از پسرها هستی؟
پسر کوچکتر.
همون که پیش از مرگ پدر به دنیا اومد؟
بله، فرانسوا گزاوی هستم عمه جان.
بشین پسر جان، بشین. کی تو رو فرستاده اینجا؟
هیچ کس.
پس چرا به اینجا اومدی؟
اومدم که شما رو ببینم عمه.
بیشتر از 30 ساله که از خانواده تو خبر ندارم. وقتی شوهرم مرد، مادر 4 کلمه خشک و خالی برام نوشت. مثلا تسلیت گفت. از اون به بعد خبری از شما ندارم. حالا چی شده یک بار اومدی سراغم؟
من در مونیخ بودم. اونجا کنسرت داشتم. در واقع کنسرتی برای بزرگ داشت پدرم. به طور اتفاقی رهبر ارکستر شدم. چندین سفر برای اجرای کنسرت داشتم و دوست داشتم به سالزبورگ که تا به حال ندیده بودمش بیام. اینطور شد که سراغ شما اومدم. فکر کردم اگه بدونی یکی از ساخته های پدرمو در مونیخ رهبری کردم حتما خوشحال میشیم.
اگر اومدی منو ببینی خوب نگام کن. من 70 سالمه، کم و بیشم نابینام. با کشیش کلیسای سنگیلگن ازدواج کردم. اون 2 بار همسرشو از دست داده بود. 5 فرزند داشت که با من ازدواج کرد و من هم 3 فرزند براش به دنیا آوردم. 20 سال پیش مرد و من به سالزبورگ برگشتم. خب حالا همه چیزو میدونی.
در واقع دیدار شما که از خانواده پدرم هستین برام مهمتره.
6 سال پیش یه نامه داشتم از طرف یکی از طرفداران پدرت که تقاضای تصویری از اون داشت. مثل اینکه از روی ناچاری به من نامه نوشته بود. در نامش گفته بود در وین هیچ کس از افراد خانواده موتسارت رو پیدا نکردم. از روی همین جمله فهمیدم که همگی پراکنده شدین. ببینم مادرت کجاست؟
دانمارک.
و برادرت؟
میلان.
تو را به عنوان آهنگساز میشناسم ولی از بقیه زندگی تو بیخبرم. تو کجا زندگی میکنی؟
لامبرگ امیجان، من اونجا اقامت میکنم. شاگرد دارم. کنسرت های زیادی داشتم که آخرینش در مونیخ بود. اوایل کارهای پدر رو اجرا میکردم اما بعدن کارهای خودم هم اضافه شد. در لامبرگ تحت نظارت حامیان خودم آقا و خانم فون برامی شروع به کار کردم. تا امروز این سفرها ادامه داشته.
ازدواج کردی؟
نه.
برادرت چطور؟
اونم نه.
حیف حیف. پس تو آخرین فرد خانواده موزارت هستی
خانوم.
آه یه لحظه کوتاه، یک لحظه. دکترم دستور داده از تخت خوابم بیرون نیام. برای همین بود که موقع اومدن منتظرت گذاشتم. حالا باید برگردم بخوابم. بازم تو رو میبینم و حالم بهتر میشه. در انتظار دوباره دیدنت. آه فرانسوا، اگه میتونی برام با این پیانوی قدیمی یکم بنواز. با این که رنگ و روش رفته ولی همیشه کوک بوده.
بله امه جان، برای شما. خب این هست.
نه، از ساخته های خودت بزن.
این از ساخته های خودم بود، یه وریاسیون جدید.
لطفاً آقای موتسارت.
منم به سهم خودم. یک لحظه وقت میخوام خانم. ببخشید امه جان. امه جان لطفاً این آلبوم یادگاری منو امضا کنین. فقط برای یادمان امروز. مادر و کارلم امضا کردن.
پس لطفاً قلم، دوات و عینک منو از روی میز برام بیار.
بله بله حتماً. بفرمایید امی جان. این عینک، اینم قلم و دوات.
خب بیا فرانسوا، اینم دست خط و امضا.
حالا دیگه با من بیایید خانم. خیلی وقت از تخت بیرون هستید.
بله همه جان، بفرمایید استراحت کنید. فردا صبح میبینم اتون.